الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحثمون پیرامون این نکته بود که به این نتیجه رسیدیم، نتیجه قطعی که هر کس برای این که به سعادت برسه باید مطیع امر خدا باشه، و به این نتیجه رسیدیم که سعادت مساویست با طاعت. این نتیجه بود که پس از بیش از 10 جلسه بحث بهش رسیدیم. هر کس بخواد خوشبخت بشه در زندگیش باید مطیع پروردگار خودش باشه. عرض کردیم که طاعت یک حرکت هستش و برای انجام این حرکت مثل همه حرکات دیگه نیاز به علم هستش. لا نجات الا بالطاعه و طاعتو بالعلم. هیچ آه نجات و رستگاری نیست برای افراد مگر به وسیله طاعت، و اطاعت هم به وسیله علم به دست میاد، و طاعتو بالعلم. قبلا در جلسات ابتدایی این دروس این نکته رو عرض کردیم که هر حرکتی، انسان قبل از انجام هر حرکتی نیاز به شناخت داره. اصل اولمون این بود که ما من حرکتن الا و انت محتاجم فیها الى معرفتین. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در اون احتیاج به شناخت داری. و عرض کردیم یکی از مهمترین حرکت هایی که انسان داره حرکت به سمت ابدیت هستش، لذا در حرکت به سمت ابدیت هم انسان نیاز به شناخت داره. در حرکت به سمت آخرت نیاز به شناخت داره، و برای همین بود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرت هست بدش میاد. ان الله یبغض کل عالم به دنیا جاهل بالآخره. هر کسی که تا مرحله زندگی دنیایش علم داره اما این علم مربوط به حیات آخرتی او نیست، این علم نحوه چگونگی تحصیل استعدادهای حیات ابدی رو به او یاد نمیده، و چون نمیدونه لذا اون استعدادها رو هم نمیدونه چجوری تهیه بکنه و تهیه هم نخواهد کرد. بنابراین چون انسان اصلش ابدیتش هستش و زندگی دنیا یک دوران جنینی هست، اصالتی نداره، همونطور که دوران رحمی اصالتی نسبت به دوران دنیایی ما نداره، به زندگی دنیای ما یک وسیله است. دوران رحمی دوران جنینی ما که ما به این دنیا بیاییم و زندگی کنیم، اینجا هم یه وسیله هستش برای این که در ابدیت زنده باشیم و زندگی بکنیم. استعدادهایی رو که برای زندگی در دنیا نیاز داشتیم در رحم مادر به طور غریزی و طبیعی تهیه کردیم، دست خود ما نبود، خداوند اونها رو به ما داد. اما برای زندگی در ابدیت، برای تحصیل وسائل زندگی ابدی، این ما هستیم که باید در این دنیا تلاش بکنیم و اونها رو اولا بشناسیم و بعد تحصیل بکنیم. این دیگه خود به خود تحصیل نمیشه، مثل عالم رحم نیست که چه دست ما باشه چه نباشه تحصیل بشه، بلکه اینجا حتما به دست ماست و خود ما هستیم که باید به دنبال اون وسائل و ابزار باشیم. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تحصیل علم رو برای حرکت به سمت ابدیت واجب کرد. فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم. طلب علم بر هر مسلمانی واجب هستش، فرق نمی کنه چه مرد چه زن، بر هر مسلمانی واجب هستش. و حرام دونسته شده کسی که در صدد یادگیری این علوم بر نیاد، علومی که برای حرکت به سمت آخرت نیاز داره. شدیداً محکوم کردن هم آیات و هم روایات شخصی رو که به دنبال علم نیست، به دنبال یادگیری علم نیستش. از کلم منظور از علم ریاضیات و نمیدونم کامپیوتر و زبان و فیزیک و شیمی نیست، منظور از علم اطلاعاتی هستش که انسان در حرکت روحانی خودش به سمت ابدیت نیاز داره. علومی هستش که انسان رو میسازن، با ابزار سر کار نداریم، ما با روح سر کار داریم، علومی که انسان ساز هستن. لذا همونطور که نتیجه گرفتیم که انسان اگر باید بخواد خوشبخت بشه باید مطیع باشه، مطیع بودن، اطاعت کردن از خدا. بعضی فکر میکنه وقتی میگیم انسان اطاعت خدا رو بکنه یعنی نماز مثلا بخونه یا مثلا روزه بگیره یا مثلا فقط حجاب رعایت بکنه. اطاعت در همه زمینه‌ها هستش، یعنی انسان در تمام کارهایی که در جهان داره میکنه در این عمر خودش انجام میده مطیع خداوند بشه. فعالیت هایی که انسان انجام میده به سه دسته تقسیم میشه. یک دسته همون عبادات هستش، ارتباطش با خداوند هستش، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، مثل قرآن خوندن مثلا، مثل انجام عمل حج، این عباداتی که دین واجب کرده. پس ارتباط انسان با خدا. دومین عملی که انجام میده انسان ارتباطش با خودش هست، نحوه ارتباطش با خودش. خود انسان با خودش برخوردهایی داره. این کارهایی رو برای خودش انجام میده، به شخصیت خودش شکل میده به وسیله انجام کارهایی. و سومین کار انسان ارتباط با غیر از خودش هست و غیر از خداوند هست. این میگه پای خودش در میون نیست، پای خدا هم در میون نیست، ارتباط با دیگران هستش، با غیر خودش، مثلا ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، ارتباط با همسر، ارتباط با فرزند، ارتباط با همسایه، ارتباط با هم محلی، ارتباط با همشهری، ارتباط با هم میهن، مردم جامعه خودش، ارتباط با انسانهای دیگه، ارتباط با حیوانات. حتی راجع به اینها ما قاعده داریم. وقتی میگیم انسان باید اطاعت خدا رو بکنه تا خوشبخت بشه، یعنی انسان باید در همه این زمینه ها مطیع خدا باشه، در نحوه برقراری ارتباطش با خداوند باید مطیع خدا باشه. یعنی اینطور نیست که هر جوری که خودش دلش خواست با خدا ارتباط برقرار کنه. اگر قرار نماز بخونه همون نمازی رو باید بخونه که خداوند فرموده، اگر قرار قرآن بخونه همون قرآنی رو باید بخونه که خداوند فرموده، اگر قرار حج بره همون حجی رو باید بره که خداوند فرموده. لذا همونطور که بارها در این جلسه عرض کردم، خیلی هستن عبادت میکنن اما عبادتاشون به دردشون نخواهد خورد و باطل هست. چرا؟ چون اونطور که خداوند میخواد این عبادتها رو انجام نمیدن. فکر میکنن نماز خوندن یعنی که مثلا وضو رو درست بگیری، مثلا حمد و سوره رو درست بخونی، رکوع رو درست به جا بیاری، سجده رو درست به جا بیاری، مسائل ظاهریه. ببینید احکام یک عبادات، یه شرط قبولی دارن، یه شرط صحت دارن. این دو تاست، با هم فرق داره، شرط قبولی و شرط صحت. کل اعمالی که انسان انجام میده
عبادات یا اعمال.
شرط صحت یعنی صحیح بودن و شرط قبولی. یه موقعی هستش که عملی عبادتی صحیح انجام میشه اما خداوند قبول نمیکنه اون عبادت رو، یعنی شخص درست وضو میگیره، درست حمدشو به جا میاره، درست سجدهشو به جا میاره، یا مثلا درست روزه میگیره، مثلا سحر بلند میشه از خواب، قبل از اینکه اذان بگن خودداری میکنه از خوردن، هیچ کدوم از اون اعمالی که ظاهرا در رساله آمده جزء مبتلات روزه هست انجام نمیده تا افطار. این روزه صحیح هست. اما ما یه شرط قبولی هم داریم، غیر از این که عبادات باید صحیح باشن، عبادات باید مورد قبول خدا هم قرار بگیرن. یه شرایط باطنی هم داره، یک اسراری هم داره، فقط شرط ظاهر نداره. بنابراین انسان اگر آگاه نباشه به شرایط، چه بسا عباداتی رو انجام بده که اون عبادات صحیح هستند اما خداوند نپذیره ازش، در واقع باطل باشند. یعنی از نظر رعایت وظایف رساله‌ای به قول معروف خوب انجام داده باشه، اما اونی که خدا میخواسته انجام نده. حج رفتن اما حج رو شرایط ظاهریش رو انجام دادن، شرایط باطنیش رو انجام ندادن. پس یه موقع چیزی صحیح هست، عبادتی صحیح انجام میشه اما مورد قبول خداوند قرار نمیگیره. پس عبادت هم باید صحیح باشه و هم باید مورد قبول خدا قرار بگیره. مثل این هستش که شما مثلا یه لباسی رو انتخاب بکنید در مغازه، لباس قبول دارید که این یه لباس هست، یه لباس سالم هست، یه لباسی هستش که مثلا با پارچه عالی دوخته شده، ولی میگید من اینو نمیپسندم. این نه که این لباس نیست، لباس هست، لباس خوبی هم هست، خیلی هم گرونه، ولی میگید من اینو نمیپسندم، مورد پسند من قرار نمیگیره. میگید خانه ای رو میبینید، نه که خانه نیست، نه که مثلا اتاق نداره، مثلا حمام نداره، آشپزخانه نداره، ولی میگید من نمیپسندم این رو، با اینکه این خانه هست نمیپسندم. خیلی ما نماز، خیلی وقتا نماز میخونیم، نماز صحیح هست اما مورد پسند خدا نیست. پس عبادات ما و اعمال ما هم باید صحیح باشه هم باید مورد قبول خداوند باشه. این صحیح بودن و مورد قبول بودن هر دو علم میخواد، یعنی انسان باید یک علم اطلاعاتی به دست بیاره که یک عبادت رو چگونه صحیح انجام بده، و اطلاعاتی به دست بیاره که این عبادت چگونه مورد رضای خدا قرار بگیره. پس ما در انجام ارتباطمون با خدا حق نداریم اونطوری که خودمون دلمون میخواد ارتباط برقرار کنیم. بعضی هم میان مسائل احکام رو یاد میگیرن اما مسائل شرایط قبولی رو رعایت نمیکنن، یعنی شرایط صحیح بودن رو رعایت میکنن، شرایط قبولی رو رعایت نمیکنن. یعنی میگن ما فقط نماز رو بخونیم، گفتن 4 رکعت بخونیم، خب ما هم میکنیم دیگه، اما فکر نمیکنه که آیا این نماز رو خدا قبول میکنه یا قبول نمیکنه، میپسنده یا نمیپسنده. فقط میخوان از خودشون تکلیفی رو رفع کرده باشن، این عبادات الهی رو یک تحمیلی، یک کار سختی میدونن که خداوند تحمیل کرده به اینها، نمازه اذیت قرار میگیرن، زودتر میخوان انجام بدن مثلا نماز رو تموم بشه دیگه، مثلا فشاری بهشون نیاد. ماه مبارک که شروع میشه اینها عزای افراد خیلی شروع میشه، عزا ناراحتن، در دل ناراحت هستن و روز شماره میکنن که مثلا امروز 15 روز از ماه رمضان گذشته، امروز 16 روز گذشته، امروز 17 روز گذشته، 13 روز دیگه مونده، مثلا 12 روز دیگه مونده، 11 روز دیگه مونده، همینجوری ثانیه شماره میکنن که این ماه رمضان تمام بشه. و وقتی ماه رمضان تمام میشه خیلی تو دلشون شاد هستن، در حالی که خداوند امام سجاد علیه السلام میفرماید دوستان خدا از رفت آمدن ماه مبارک رمضان شاد هستند و از رفتنش ناراحت هستند. پس در برقراری ارتباط با خدا ما باید بدونیم که این عباداتی که ما انجام میدیم چگونه خدا میپسنده و چگونه صحیح هستش. هر جوری که دلمون بخواد نه، در برقراری ارتباط با خودمون همینطور. یعنی باید بدونیم که حق نداریم با خودمون هر طوری که دلمون بخواد رفتار بکنیم، بلکه با خودمون اونطوری که خدا میخواد باید رفتار بکنیم. چون ما خیال داریم ما میخواییم خودمون رو بسازیم، خودسازی بکنیم. قطعش کنید خانم، شروع کنیم. پس در برخورد خودمون با خودمون هم باید از طریقی که خداوند امر فرموده عمل بکنیم در برقراری ارتباط با خودمون. در برقراری ارتباط با دیگران هم همینطور، باید همونطور که خداوند امر فرموده ارتباط برقرار بکنیم. یعنی حق نداریم ما بگیم من دلم میخواد فرزند با مادرم این گونه برخورد کنم، یا با پدرم این گونه برخورد کنم، یا با همسرم این گونه برخورد کنم، یا با فرزندم این گونه برخورد کنم، یا مثلا با همسایه‌ام این گونه برخورد کنم، یا مثلا با خواهرم، با برادرم، با دوستم، با شاگردم، با معلمم، با همشهریم، یا مثلا حتی با حیوانی که در خانه دارید. شما میبینید که برای رفتار با حیوانات هم مقررات اسلام وضع کرده. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید چه بسا یک خانومی نسبت به یک گربه که در منزل او هست بی‌توجهی کنه و گربه در اثر گرسنگی بمیره و این خانم به خاطر همین گربه وارد جهنم بشه. یعنی شما در برخورد با حیوانات هم انسان مسئولیت داره، به خاطر برخورد بد انسان با یک حیوان. یا مثلا وقتی میخواید سوار مرکب بشید، این مرکب شما چند نفر میتونن سوارش بشن در روایت مشخص شده، یا اگر خواستی مرکبت رو تنبیه کنی، مثلا در روایت داریم حق ندارید فرزند تو صورت مرکب بزنید، تنبیه تو صورتش بکنید. بعد میگه آدابی داره که شما مثلا با الاغتون چگونه رفتار کنید. ببینید برخورد با الاغ مقررات داره. حالا دیگه شما فکر کنید برخورد با پدر، برخورد با مادر، برخورد با همسر، برخورد با فرزند، همه اینا مقررات داره. دل به خواه ما نیست. این گونه نیست که ما هر گونه خوشمون آمد رفتار کنیم و هر گونه که مثلا دستور داده ما بعدمون اومد ترکش بکنیم. نه، ما باید ببینیم که خداوند چگونه راضی است. مجموعه این ارتباطات هست که ما رو خوشبخت میکنه، یعنی ارتباطاتی که مورد رضای خداست. پس جهنم رفتن افراد هم از سه طریق هستش. یک طریق جهنم میرن عده‌ای در برخوردشون با دیگران، یعنی نوع برخوردشون با دیگران طوری هستش که آفتها و زشتی‌هایی رو ایجاد میکنه در روح اینها که این روح سنخیت با بهش پیدا نخواهد کرد. عده‌ای برخوردشون با خودشون طوری زشت هست، خراب هست که روحشون رو زشت میکنه، و عده‌ای هم برخوردشون با خدا خوب نیستش، از این طریق جهنم میرن. عرض کردم خیلی قرآن میخونن و قرآن اینها رو مورد لعنت قرار میده. اینو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. خیلی ها دین عبادت میکنن ولی دین ندارن، خیلی ها نماز میکنن ولی نمازشون به درد نخواهد خورد. پس البته از اونم اون ارتباطی هم که زشت انسان برقرار میکنه با خداوند، اون هم ضرر به خود هست. اون ارتباطی هم که انسان بد برقرار میکنه با دیگران، اون هم به ضرر به خود هست. ارتباطی هم که خودش با خودش برقرار میکنه و درست برقرار نمیکنه، او هم ضرر به خودش هستش. در هر سه حالت به ضرر خود شخص تموم میشه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اگر خوب بکنید با خودتون کردید خوب، و اگر بد بکنید به خودتون بد کردید. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. هر کی از حدود خدا رو رعایت نکنه، تجاوز بکنه از حدود الهی، به خودش ظلم کرده. پس ما در هر حرکتی نیاز به شناخت داریم و باید بدونیم که هر کاری رو چگونه دستور دادن انجام بدیم، نه اینکه ما چگونه دوست داریم انجام بدیم. نه اینکه مثلا خیلی الگوش مادرشون میگن مثلا مادر من همیشه تو خونه اینجوری رفتار میکرد، یاد میگیرم بچه داری و همونطوری که مادرشون انجام میداد میدن. در صورتی که مادر هیچ وقت الگو نیست، مادر در کارهای خوب و شرعی الگوست، نه در همه کارها. یعنی همونطوری که مادر باهاشون رفتار کرده با بچه‌هاشون رفتار میکنن، و معلومم نیست مادر اونها درست رفتار میکرده یا درست رفتار نمیکرده، یا پدرشون درست رفتار میکرده یا درست رفتار نمیکرده، یا برادرشون درست رفتار میکرده یا درست رفتار نمیکرده. ملاک نه پدر شماست، نه مادر شماست، نه نمیدونم خواهر شماست، نه فلان کسی هست که شما دارید از طریق تلویزیون یا رادیو باش ارتباط برقرار میکنید، نه قهرمان داستانی که شما در کتابها دارید باشون آشنا میشید. اینها یا فلان فیلم سینمایی مثلا کسی داره برخورد میکنه، اینها بیشخصیتی انسان هست که انسان بخواد از کسی غیر خداوند الگو بگیره، توهین به خودش کرده هر کسی بخواد از غیر خداوند الگو بگیره. هیچ کس جز خداوند و ائمه معصومون علیهم السلام الگوی انسان است، و انسان هایی که کاملا مطیع هستن، انسان هایی که عملشون تطبیق میکنه با اون چیزی خداوند فرموده، اونها مطیع ما، اونها الگوی ما هستن. لذا انسان نباید خودش رو ذلیل بکنه، خودش رو خوار و بیمقدار بکنه و از هر کسی در انجام هر کاری تقلید بکنه و او رو مورد تقلید خودش قرار بده، بلکه خداوند در همه کارها تکلیف ما رو روشن کرده. اونجایی که داریم وظیفه الهی رو انجام میدیم با افتخار انجام میدیم، چون میدونیم این عمل درست هستش، از هیچ کس هم هیچ خجالتی نمیکشیم. ولا تأخذه فی الله لومت لائم، در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم نباید بترسیم. که حالا مثلا چرا حجاب، چرا نماز، چرا روزه، چرا با بچه‌ت اینجوری رفتار میکنه، چرا با پدرت اینجوری رفتار میکنه، چرا با مادرت اینجوری رفتار میکنه؟ نه، چون خداوند این گونه فرموده، این حتما بهترین راه هستش. خدا هیچ موقع بد ما رو نمیخواد، خداوند کمال ما رو میخواد، خداوند ما مهربان هست و خداوند و هیچ کس هم به اندازه خدا ما رو نمیشناسه و هیچ کس هم به اندازه خدا با سعادت ما آشنا نیست. پس هر گونه خدا میفرماید اون گونه زیباست که ما عمل بکنیم، نه گونه دیگه. لذا برای رسیدن به خوشبختی می‌بینید ما اول باید طاعت بکنیم. طاعت احتیاج به آگاهی و علم داره در هر زمینه. روایت اولی که از امام صادق علیه السلام روی تخت یادداشت شده همین رو می‌فرماید. ما جلسه گذشته عرض کردیم که هیچ انسانی از علی علیه السلام خوشبخت نمی‌شود مگر با طاعت خداوند، و هیچ انسانی بدبخت نمی شود مگر با معصیت خدا. یا حدیث دیگر از علی علیه السلام این بود، هیچ انسانی، هیچ شخصی خوشبخت نمی شود مگر با اقامه حدود الهی، و هیچ انسانی بدبخت نمی شود مگر با ضایع کردن حدود الهی. پس اطاعت دلیل خوشبختی است، راه خوشبختی است. اما ببینید امام صادق علیه السلام خوشبختی رو فقط در اطاعت نمی دونه. می فرماید لا ينبغي لمن لم يكن عالما ان يؤدى سعيدا، شایسته نیست. ترجمه روایت اول این است، شایسته نیست که کسی را که عالم نیست ببخشید شایسته نیست کسی که عالم نیست او را خوشبخت دانست. میگه نباید اینجوری نباید باشه که اگه کسی عالم نبود ما بگیم خوشبخت هست. هیچ کسی، هر جاهلی بدبخت هست، هر جاهلی، ولی میخواد علوم دنیایی زیاد بلد باشه، میخواد مثلا دکتر باشه، عالی ترین رشته‌های مهندسی، پروفسور باشه، نمیدونم خیاط خوبی باشه، زبان خارجی خوب بدونه، مثلا شیمی خوب بدونه، فیزیک خوب بدونه، اما این وقتی جاهل به انجام وظایف انسانیش خوشبخت نیست، هرگز خوشبخت نیست. چرا خوشبخت نیست؟ چون کسی که جاهل هست نمیدونه باید چه بکنه. فکر کن مثلا شما کسی که سواد نداره ازش انتظار داشته باشید بیاد مثلا پای تخته برای شما چیزی بنویسه، خب نخواهد توانست، نمیتونه چیزی بنویسه برای شما. لذا هیچ وقت هیچ کس نباید خودش رو خوشبخت بدونه مگر اینکه اطلاعات دینی داشته باشه، مگر اینکه مطالعات دینی اول تحصیل کرده باشه. یعنی وظایفش رو در رابطه با خودش با خدا فهمیده باشه که خودش چگونه باید با خدا ارتباط برقرار کنه، بدون با هر یک از افراد چگونه باید برخورد بکنه، سلام علیکم، و با خودش هم باید بدونه که چگونه باید برخورد بکنه. این فراموش نشه. پس انسان به تعداد شؤونی که در اجتماع و در زندگی خودش داره اطلاعات نیاز داره. یه موقع کسی شأن مادری داره، باید بدونه که مادری از نظر خداوند چه وظایفی رو ایجاب میکنه. اینطور نباشه که من مثلا یه خانمی مادری رو از مادرش یاد گرفته باشه، بلکه مادری رو باید از الگوهای الهی یاد گرفت، نه از مثلا همسایه یا از مثلا هنرپیشه فلان فیلم یا مثلا از مادرمون. البته اگر هنرپیشه فلان فیلم یا مادرمون یا همسایه درست عمل کرده و ما میدونیم درست عمل کرده، ایبی نداره، و ما میدونیم مطابق دین داره عمل میکنه، ایبی نداره. اما اون چه که اصالت داره در تقلید این است که ما بدونیم که اون کسی که داره عمل میکنه چگونه داره عمل میکنه، داره به وظیفه الهی خودش عمل میکنه. اگر شأن فرزندی داره، یعنی پدر و مادر شما در حیات هستند، باید بدونید که یه وظیفه مشخصی در مقابل پدر و مادرتون دارید. اینطور نیست که شما هر گونه دوست داشته باشید با پدر و مادرتون اجازه داشته باشید رفتار کنید. پدر مادر یه شرایطی داره برای خودشون، همه شرایطش هم مشخص شده. اونجایی که انسان بین خودش و پدر و مادرش اختلاف ایجاد میشه، اونجا که تقصیر با فرزند هست یا اونجا که تقصیر با پدر و مادر هست، همه رو دین مشخص کرده چگونه باید برخورد بشه. اونجا که با فرزند میخوای ارتباط برقرار کنی، فرزند هم همین گونه. اونجا که فرزند شما مثلا بددهن میشه، چگونه برخورد کنی باش. اونجایی که فرزند شما مثلا بد اخلاق میشه، اونجایی که فرزند شما پرخاشگر میشه، اونجایی که فرزند شما مثلا فلان انحراف رو پیدا میکنه، اینها همه مشخص هستش. اگر شأن معلمی داری نسبت به شاگرد خودت، یک اطلاعاتی باید کسب کنی، یعنی باید بدونی که با شاگرد خودت چه وظایفی داری باید انجام بدی. نه اینکه یاد بگی ما معلممون مثلا فلکمون میکردن، خب ما حالا که معلم شدیم مثلا شاگرد رو فلک بدن. خب شاید معلمان درست رفتار نمیکردن، اون معلما فحاشی میکردن سر کلاس، مثلا حالا ما هم فحاشی کنیم سر کلاس برای اینکه مثلا شاگرد ساکت بشه. نه، بلکه وظایف مشخص شده، رهبران دینی وظایف ما رو مشخص کردن که در کلاس با شاگردمون چگونه برخورد بکنیم. اونجایی که شأن همسری دارید، باید بدونید که وظیفه برخورد ما با همسرمون چگونه باید باشه. اونجایی که اختلاف با همسری ایجاد میشه، چگونه این اختلاف باید رفع بشه. نه اینکه هر جوری دلم بخواد اختلاف رفع کنم، نه، هر جوری که خدا میخواد اختلاف باید رفع بشه، نه که هر جور که خودم خواستم، هر کلکی که خودم تونستم سوار کنم که توی این دعوا و درگیری مثلا با همسرم پیروز بیرون بیام. نه، یه جایی هستش که شما باید شکست بخوری، یعنی تقصیر شما بوده، شما جز این که بگید معذرت میخوام راه دیگه ای ندید، باید دیگه اشتباه کردم منو ببخش معذرت میخوام. این هست وظیفه شما. این نیست که به هر عنوانی شده با هر کلکی شده خودتو قلقله بدی، نه، جای باید عذر بخوای. پس باید عذر بخوای. خانم ها مثلا میخوان ازدواج بکنن، با چه کسی ما باید ازدواج بکنیم؟ این مثلا باید مشخصه. یه خانم باید با چه کسی ازدواج کنه؟ شرایط مشخص هستش. حق ندارید با هر کسی که دلتون خواست ازدواج کنید، بلکه علاقه شما به همسرتون یکی از شرایط هست و شرایط دیگری هم باید داشته باشه. کسی نمیگه با کسی دوستش نداری ازدواج نکن، هرگز این چنین نیست. حتی پدر انسان هم، پدر دختر هم، که دختر نمیتونه بدون اجازه او ازدواج کنه با کسی، حق نداره کسی رو تحمیل کنه بر دختر. از نظر شرعی حق تحمیل نداره، ولی باید، یعنی دختر خودش باید انتخاب بکنه با کی ازدواج میکنه. اما همونی هم که انتخاب میکنه، یعنی دوست داره باش ازدواج بکنه، با یه شرایطی هم خدا گذاشته، اونها هم باید رعایت بشه. اگه اون شرایط رعایت نشه، این ازدواج در نهایت در حرکت دختر به سمت ابدیت به ضررش تمام خواهد شد. اصلا انسان هر جا کسی رو دوست داشته باشه که خدا دوست نداره، همون محبوبی رو که انسان دوستش داره در واقع دشمن انسان تموم میشه. در نهایت ارتباط با اون معشوق و محبوب به ضرر انسان تموم میشه. چرا؟ چون فقط قضیه دنیا نیست که ما دنیا رو خوش بگذاریم و خوش باشیم، بلکه حرکت به سمت ابدیت از زندگی در ابدیت هم مطرح هست. لذا اونی که خدا دوست نداره حتما به ضرر انسان هست، چون خداوند بی جهت از چیزی بدش نمیاد، بی جهت چیزی رو دوست نداره. خداوند اون چیزی که به صلاح ما هستش، چون شناخت داره به ما، اون چیزی که به صلاح ما هست حتما دوست داره، و اون چیزی که به ضرر ماست حتما دشمن میداره. اینها دیگه ثابت کردیم، با مفصل بحث کردیم که واجب یعنی چی؟ واجب یعنی مفید، واجب یعنی کمال، و حرام یعنی چی؟ حرام یعنی مضر و ضد کمال. اینها مفصل بحث شده دیگه. پس خانمی اگر بخواد ازدواج بکنه باید بدونه که خدا چه شرایطی گذاشته برای همسر، یعنی باید کتاب مطالعه کنه که شرط انتخاب همسر اصلا چگونه هست. آقای بخواد با خانم ازدواج بکنه همینطور، به صرف این که من با فلان خانم مثلا فلان خانم رو دوست داشته باشم دلیل نمیشه بتونید ازدواج بکنی باش. نه، علاقه یکی از شرایط است، اما شرایط دیگری هم وجود داره. تربیت فرزند مثلا به همین گونه، خلاصه در همه شؤون هر کس همسایه هستی، یعنی با کسی همسایه هستی، همسایه مقرراتی داره باید رعایت بکنی. اینطور نیست که با هر همسایه هر جور دلت خواست برخورد بکنی، خیلی همسایه مقرراتی براش خداوند وضع کرده، همون گونه که خداوند فرموده رفتار بکنی باید کرد. در یک شهر زندگی میکنه، انسان نسبت به همشهری های خودش وظیفه‌ای داره، باید رعایت بکنه در شهری که زندگی میکنه. در یک کشور زندگی میکنی، نسبت به هممیهنان خودت وظیفه‌ای داری. به سبب اینکه مسلمان هستی، نسبت به مسلمین دیگه وظیفه‌ای داری، پس باید اونها رو هم رعایت بکنی. مثلا یک حیوانی در منزل شما زندگی میکنه، به سبب اینکه شما صاحب اون حیوان هستید، نسبت به اون حیوان یک مسئولیتی دارید و یک وظایفی دارید، اون وظایف رو باید بدید. این گونه نیست که هر طور که دلت خواست باید بتونی با حیوان خودت رفتار کنی، نه، هر جوری که خداوند امر فرموده با حیوان خودت رفتار. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد بعضی از حیوانات از صاحبشون با ارزش‌تر هستن، پیش خداوند از صاحبشون با ارزش‌تر هستن، یعنی بعضی از افراد هستن از حیوانایی هم چیزی دستشون هست پست‌تر هستن. لذا انسان باید کار کنه که بی ارزش نشه، مثل حیوان نشه یا پست‌تر از حیوان نشه، و این فقط با اطاعت از اوامر الهی ممکن هستش. خب عرض کردیم که چون ما حرکت به سمت ابدیت داریم و هر حرکتی نیاز به اطلاعات و علم داره، نبی اکرم تحصیل علم و اطلاعات رو واجب فرمودن. فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجب هست، و خودشون این علمی رو که هر مسلمانی تحصیلش یادگیریش برش واجب هست مشخص کرده. فرمود این علم سه تا علم هستش، یعنی توضیح دادن که من در جلسه ابتدای اینو توضیح دادم، یکی اصول دین بود، دیگری چی بود؟ علم اخلاق بود، و دیگری علم احکام بود. احسن، یعنی انسان اول باید اصول دین خودش رو بلد باشه. بلد باشه این گونه نیست، یعنی ما مثلا ببینیم که پدرمون میگه اصول دین چند تاست، ما هم بگیم خب همین تعداده، پدرم گفتن اصول دین 5 تاست، ما هم میگیم 5 تاست. نه، باید بدون خودش، یعنی باید وقتی میگه اصول دین 5 تاست بدونه چرا 5 تاست. مثلا اگر میگه خدایی هست باید بدونه چرا این خدا هست، از کجا معلوم هست این خدا یکیست، از کجا معلوم یکیست، شاید دو تا باشه، شاید 5 تا باشه. اگه 5 تا باشه چه اشکال پیدا میشه، اگه دو تا باشه چه اشکالی ایجاد میشه. اگر میگیم خدا یکیست، توحید یعنی خدا رو به یگانگی دانستن، پس باید دلیل داشته باشی براش. اصل شخصیت یه شخص رو اصول دینش هست معین میکنه و تشکیل میده. اساس شخصیت یه نفر رو اصولش، اصول عقاده شخص مشخص میکنه. یعنی اگر شخص اصول عقایدش درست نباشه، اخلاقش هم درست نیست، احکامی هم که رعایت میکنه قطعا درست نخواهد. اگر کسی اصول دینش درست نباشه، رفتارش با خودش درست نیست، با دیگران هم درست نیست. تنها کسانی میتونن با خودشون و با دیگران ارتباط صحیح برقرار کنن که در درجه اول اصول دینشون محکم کرده باشن. اگر میگیم نبوتی هست، پیامبری هست، چرا هست؟ اصلا بشر چه نیازی به پیامبر داره؟ اگر این پیامبر میگیم معصوم هست، از کجا معلوم معصوم هست؟ چرا باید پیامبر معصوم باشه؟ که ما اینو در همون بحث گذشتمون ثابت کردیم که چرا پیامبر باید یا امام باید معصوم باشه. خب اگر میگیم این کتاب آسمانی از طرف خدا آمده، از کجا معلوم از طرف خدا آمده؟ شما کدومتون پیغمبر رو دیدی؟ الان میگیم این کتاب از طرف خداست، کتاب آسمانیست. ما از کجا بدونیم که این کتاب از آسمان آمده؟ کار بشر نیست. این باید بدونیم. یکی از چیزایی که به زودی انشالله شروع خواهیم کرد، انشالله از جلسه آینده، همین هستش که بدونیم که قرآن ما آیا واقعا کار بشر هست یا کار بشر نیست. علم یعنی همین دیگه. علم یعنی یاد بگیریم که این چیز، وقتی میگیم علم یعنی دونستن همین چیزا. اگر میگید با امامی لازم داریم، این امام برای چی لازم هست؟ اگر این امام معصوم هست، از کجا معلوم معصوم هستش؟ و اگر میگید این ائمه 12 نفر هستن، 11 تاشون شهید شدن، یکیشون زنده است، این از کجا معلوم هستش؟ از کجا معلوم امام زمانی الان هست؟ این امام زمانی که شما میگید هست، 1000 خورده سال زنده است، چگونه میشه یه انسان 1000 خورده سال زنده باشه؟ ما الان هر کسی میبینیم 100 سال، 150 سال دیگه به 200 سال نمیرسه. چگونه این شخص میتونه 1000 خورده سال زنده باشه؟ پس چرا نمیاد؟ اگر امام هست، چرا خودشو نشونه ما نمیده؟ برای چی غایب هستش؟ کی ظهور میکنه؟ ما چه وظیفه‌ای در مقابلش داریم؟ اینا جزء اصول دین ماست، باید بدونیم. امام شناسی جزء وظایف یه شخص هست. همینشو بشه. اگر میگیم خدا عادل است، از کجا معلوم عادل است؟ پس این همه تبعیض در جهان ما داریم میبینیم، لاقل به ذهن ما تبعیض میان، تفاوت‌هایی که ما داریم میبینیم، آیا اینها عدل هست یا عدل نیست؟ چرا بعضی ها ثروتمند هستن، بعضی ها فقیرن، بعضی ها زیبا هستن، بعضی ها زشتن، بعضی ها سیاه‌پوست هستن، بعضی ها سفیدپوست هستن، بعضی ها سالمند، بعضی ها بیمار هستن، اینها چگونه هست؟ اگر میگید معادی هست، قیامتی هست، معاد که ما هر کی رو دیدیم گذشتنش تو قبر بعد از چند وقتی گرفتیم دیدیم پوسیده از بین رفته. پس معاد یعنی چی؟ عذاب قبر یعنی چی؟ حیات برزخ یعنی چه؟ معاد اصلا یعنی چه؟ قیامت چیست؟ چه چیزی مورد سوال و جواب قرار خواهد گرفت؟ از چه چیزی سوال خواهند کرد؟ چه چیزی حیات ابدی داره؟ وقتی حیات ابدی هست، ما که دیدیم جسم پوسیده، پس حیات ابدی که متعلقش جسم نیستش، باید روح باشه، یعنی چیزی غیر مادی. از کجا معلوم ما چیز غیر مادی در شخصیتمون وجود داشته باشه؟ آیا ما واقعا روح داریم یا روح نداریم؟ و اگر داشتیم این روح، از کجا معلوم که ابدی بتونه زندگی بکنه؟ ببینید اصول دین یعنی دونستن این مسئله. خب بعد اخلاق. اخلاق یعنی ارتباط با خودمون و دیگران، نحوه ارتباطی که خلق یعنی روح سازی، خود سازی. اخلاق جمع خلق هستش، یعنی ما روحمون رو چگونه بسازیم. چون گفتیم در آخرت فقط یک روح به درد میخوره، اونم روح سالم هست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال به درد میخوره و نه فرزند، نه یک کسی که با خودش روح سالم آورده باشه. این علم اخلاق وظیفه داره که روح رو سالم کنه، یعنی انسان با رعایت علم اخلاق روحش رو سالم میکنه. پس کسی که علم اخلاق رو مطالعه نکرده، نمیدونه، نمیتونه روحش سالم سازی کنه نسبت به روح خودش. روحش مریض هست، دچار آفتها و بیماریهای زیادی میشه و این نمیدونه. اونی که روح رو از بیماری نجات میده اولا و نمیذاره روح مریض بشه اولا، و ثانیا اگر مریض شد شفاش میده، همون در درجه اول اعتقادات ما هست و بعد علم اخلاق هست. علم اخلاق علم طب و پزشکی روح هستش، همونطور که علم پزشکی علم مداوا و سالم سازی و سالم نگهداری جسم هستش. علم احکام یعنی چی؟ علم احکام هم همون کمک، یک نحو دیگری از برقراری ارتباط هست. قسمتی از عبادات هستش که ما چگونه عبادات رو انجام بدیم، و قسمتی که هم برقراری ارتباط با دیگران. مثلا میخواید معامله کنید چگونه معامله کنید، این در احکام مشخص هستش. هر جوری دلت خواست نمیتونی معامله بکنی. برقراری رابطه اقتصادی این باید اونگونه که خداوند فرموده باشه. ازدواج میخوای بکنی باید اونی که احکام چه میگه. نمیدونم گوشتی میخوای بخوری، حیوانی رو میخوای ذبح بکنی ازش استفاده کنی، باید دونی که احکام چگونه میگه. این چه گوشتی میتونی بخوری، چه گوشتی نمیتونی بخوری، چگونه حیوان گوشتش حلال میشه، چگونه حرام هست، اصلا چه حیوانای گوشتشون حلال هست، چه حیوانای گوشتشون حرام هست، و مسائلی که مربوط به ارتباطات دیگر انسان هستش با دیگر امور. اینم علم احکام هستش. چرا اسلام باید بلد باشه؟ پس در واقع این علوم همشون چه وظیفه‌ای دارن؟ همه این علوم وظیفه دارن که انسان رو در حرکتش به سمت آخرت بسازن، طوری بسازن که انسان بتونه به خوشبختی ابدی برسه. اصول دین، فروع دین که همون احکام هستش، و علم اخلاق. این سه علم موظف هستن، یعنی تأمین میکنن خوشبختی یک انسان رو در طول به بلندای ابدیت، در طول یک حیات ابدی. لذا علی علیه السلام فرمود العلم حجاب من الآفات، که جلسات گذشته هم اون قسمتی که راجع به علم صحبت میکردیم این حدیث رو از علی علیه السلام روی تخته نوشته. العلم حجاب من الآفات، علم پوششیست یا مانعیست از آفات ها. پس اگر ما در هر شأنی که داریم ندونیم چگونه باید برخورد بکنیم، وقتی نمیدونیم قطعا اینطور نیست که برخوردی نکنیم، یه برخوردی خواهیم کرد، ولی اون برخورد یا درست مطابق اون چیزیست که خداوند فرموده پس ما خوشبخت هستیم، و یا اون چیزیست که خداوند نفرموده طور دیگری، الگوی ما در انجام این عمل کس دیگری بوده یا میل خودمون بوده، پس اینجا ما خوشبخت نیستیم، چون با شناخت دقیق عمل نکردیم، بلکه اونطور که خودمون دلمون خواسته عمل کردیم، و این پیروزی نیست و این صحیح نیست. اینطور نیست که اگر انسان مریض شد بره داروخونه مثلا هر دارو که دلش خواست استفاده کنه. انسان میره خودشو عرضه میکنه به پزشک، میگه من مریض هستم، شما چه صلاح میدونید؟ فقط حق داری بگی چته، دیگه حق تجویز هیچ دارویی برای خودت نداری. فقط باید شما برید وقتی جسمتون بیمار میشه خودت رو در اختیار پزشک قرار بدی و بگی من این هستم، و پزشک هست که به شما میگه چه کن که خوب بشی. در مورد روح هم همینطور. علی علیه السلام میفرماید کسی که بیماری جسمش رو از پزشک مخفی میکنه خیانت کرده به جسمش. این مهم هست. قطعا هم اگر کسی روحش رو هست مخفی نگه داره بیماری های روحش رو از پزشکان روحانی، این هم خیانت کرده. از کسی که میتونه روحش رو شفا بده، از کسی که میتونه مشکل روحش رو حل بکنه مخفی کنه، او هم خیانت به خودش کرده. پس ما وقتی خدمت پزشک میرسیم فقط میگیم چمون هست، و او هست که با معاینات، با کارهایی که خودش صلاح میدونه تشخیص میده که ما چه کنیم تا شفا پیدا بکنیم. و یا این پزشک هست که میگه با چه غذاهایی ارتباط برقرار بکنید که این غذاها به نفع شماست، و با چه غذاهایی، با چه خوراکیهایی ارتباط برقرار نکنید که این خوراکا به ضرر شماست. فلان چیز رو نخورید برای شما خوب نیست، مثلا از سیگار استفاده نکنید سرطان میاره، فلان نوع گوشت رو مصرف نکنید فاسد هست به ضرر شماست، گوشت فلان حیوان رو نخورید که اینها مثلا بیماریزاست، فلان نوشیدنی ها رو نخورید مضر هست، از الکل و شراب استفاده نکنید که مثلا برای معده و روده شما، برای دیگر قسمت های بدن شما مضر هستش. اینو پزشک تعیین میکنه. پس پزشک یک سری دستوراتی داره که قبل پیشگیری هست، یک سری دستوراتی داره که بعد از مبتلا شدن انسان به بیماری انسان باید رعایت بکنه تا شفا پیدا بکنه. در رابطه با روح هم همینطور، خداوند یک سری دستورات داره که جنبه پیشگیری داره، یعنی انسان با رعایت اونها نمیذاره روحش بیمار بشه و آلوده بشه، و یک سری دستورات داره که بعد از اینکه روح آلوده شد چگونه شفا بده. این مقررات در دین هستش. پس ما در همونطور که نسبت به پزشک در هر دو سری از دستوراتش، یعنی دستوراتی که جنبه پیشگیری دارن و دستوراتی که جنبه معالجه دارن باید مطیع باشیم. در نسبت برخوردمون هم نسبت به دستورات روحانی و معنوی، حالا چه اشخاصی که کار روحانی و معنوی میکنن، پزشکان روحی و چه ائممون و چه احادیث و آیات که کار طبابت روحی رو انجام میدن، این تسلیم رو باید داشته باشیم. یعنی اون سری از احکام و آداب الهی که به ما میگن که چه نکنید که بیمار نشید باید رعایت بکنید، و اون سلسله از آداب و دستورات دینی که به ما میگن که اگر بیمار شدید چه کنید که شفا پیدا کنید، اون رو هم باید رعایت بکنید. پس یکی از وظایف ما در درجه اول، وظیفه هر انسان عاقلی این هستش که نسبت به هر شأنی که داره تحصیل علم بکنه و اطلاعات لازم رو به دست بیاره. اسلام میگه انسان قبل از این که وارد هر شأنی بشه باید اطلاعات لازم رو کسب کنه. یعنی یه خانم قبل از این که مادر بشه باید اطلاعات راجع به مادر بودن رو بدونه، نه اینکه بعد از یه مادر شد و بچهش مثلا بزرگ شد حالا بخواد آداب بچه داره یاد بگیره، نه. یه مادر قبل از این که باید بدونه کی مادر میشه، یه مادر باید بدونه اون موقع که داره تصمیم به ازدواج میگیره داره نقش بازی میکنه نسبت به آینده فرزندش و قیامت باید جواب بده. چه پدری برای فرزندش انتخاب بکنه، چون پدر نقش داره در سعادت بچه، در شکل‌گیری شخصیت بچه، این مهم هستش. یعنی الان یه دختر خانم همین الان یه مادر هستش، باید الان بدونه که چه پدری باید انتخاب بکنه. این از الان داره تربیت بچه میکنه. تربیت بچه از زمانی که انسان ازدواج نکرده شروع شده، اون موقع که انسان داره با خودش رفتار میکنه. یه مادر باید بدونه چه نوع خلقایی رو نباید داشته باشه که اگه داشته باشه تو وراثت منتقل میکنه به بچهش و بچهش بیچاره خواهد شد یا بچهش رو بعداً دوچار دردسر میشه. بعضی از مادرها هستن آدمای لجباز و یه دنده و اخمو و قرقرو هستن، بعد وقتی خب بچه متولد میکنن، بچه مثلا به 2-3 سالگی میرسه دمار از روزگار مادر در میاد، شلوغ میکنه، اذیت میکنه، یه دنده است، قر میزنه، عصبانیه، استراب داره، مادره نمیدونه که این آینه خودشه، بچه رو کتک میزنه. شما باید به خودتون تنبیه بکنی، شما باید به خودت نهیب میزدی، نه اینکه این بچه رو تنبیه بکنی. این آینه است، آینه شماست، خودت ساختیش، هم با اخلاق خودت و هم با انتخاب پدر. این محصول توست، محصول خلق توست و محصول پدری که تو برای این انتخاب کرد. لذا از الان وظیفه داری نسبت به فرزنده برای آینده. حالا نه این که مثلا دختری که 15 سالش الان بخواد بره این چیزا رو یاد بگیره، نه، قبل از این که انسان تصمیم به ازدواج، الان من مثلا یه خانم متوجه میشه الان باید ازدواج بکنه، خیلی خوب، حالا باید بدونه که این ازدواج که میخواد بکنه چه مسئولیت هایی به گردنش میاره. نه اینکه بگه خب من الان بالغ شدم، خب خواستگارم که اومده، منم دوستش دارم پس ازدواج بکنم، نه، این که نشد. این ازدواجی انسان عاقل و فهمیده نیست، این ازدواجی انسانی که میخواد راه خوشبختی رو طی بکنه نیست، بلکه وقتی به وقت ازدواجش رسید تازه میشینه فکر میکنه که این ازدواج در چه صورتی منجر. ازدواج یه وسیله است برای حرکت شما به سمت ابدیت، مثل همه حرکتایی که دارید میکنید، مثل غذا خوردنتون، مثل نماز خوندنتون، مثل حجابتون، مثل رفتارات ما پدر و مادر، مثل همه کاراتون. ازدواج هم یکی از اون پله هاست، یه چیز اصیل نیست. بعضیا همه چیزشون در ازدواج خاتمه پیدا میکنه، یعنی میگن که هر جوری زندگی کردیم زندگی کردیم، به ازدواج رسیدیم تمام نیست، یعنی حل میشن در ازدواج. ازدواج طوفانی است که تمام شخصیت اینها رو از بین میبره، هویت واقعی اینها رو از بین میبره. یعنی بشه بگیم که ازدواج کردن تمام میشه، نه، این گونه نباید باشه. ازدواج یه پله شرایط داره، دقیق باید تو کنترل یه خانم باشه. چه کسی رو انتخاب بکنم؟ وظیفه‌ام در مقابل این کس چی هستش؟ بعد خودم باید چگونه باشم که منجر به یک میوه سالم بشه، یک بچه‌ای باشه که فردا من نسبت به این بچه خیانت نکرده باشم و مسئول نباشم. حتی غذاهایی که یه مادر در زمان بارداریش باید بخوره مشخص هسته چه غذاهایی استفاده کنه، چه غذاهایی استفاده کنه، به چه مقداری. فکر مادر در دوران بارداری تأثیر داره در شخصیت بچه‌ش. باید بدونه چه فکرایی نباید بکنه تو اون دوران. اگه فکرت بده اینها به بچه شکل میده. خب من که میگم حالا مثلا کسی 5 سال قبل از زبون ازدواج بکنه بره این کارا بکنه، نه وقت، یعنی میخوام بگم اسلام میگه قبل از انجام هر مرحله اطلاعات لازم به اون مرحله باید بلد باشی. اگه بلد نباشی چون جاهلی خراب میکنی. اصل دوممون چی بود؟ من عمل علی غیر بصیرتن کان ما یفسد و اکثر مما یصلح. هر کس بدون آگاهی عمل کنه ضررش بیشتر از نفعش هستش. اسلام اینو میگه. اسلام میگه حالا که تو فرزند هستی بدون که باید و پدر مادر چگونه باشی. اسلام میگه حالا که قرار بچه دار بشی، ای پدر ای مادر بدون که باید با بچه چگونه رفتار بکنی. اسلام میگه حالا که قرار بری تعلیم بکنی، بدون که نسبت به شاگردت چه شرایطی داره، قبلا باید اینا رو یاد گرفته باشی. حالا که سر کلاس میخوای بری، باید بدون نسبت به استادت چه وظیفه‌ای داره، چه بسا وظیفه‌ای داشته باشی رعایت نکنی و قیامت مسئولیت داشته باشی، خودت به خودت ضربه بزنی. ما باید بدونیم در برخوردمون با هر چیز داریم با روحمون برخورد میکنیم و روح هم در برخورد با هر چیز شکل میگیره. لذا ما باید این اطلاعات ما یه چیزی باشه جلوی روح ما که اول نور بده روشن بکنه قضیه رو، که ما روحمون در این ارتباطی که برقرار کنیم کثیف نشه، آلوده نشه. این است که علی علیه السلام میفرماید العلم حجاب من الآفات. علم نوری هستش که روح قبل از این که بخواد با هر چیزی ارتباط برقرار کنه اول ازش استفاده میکنه و بعد ارتباط برقرار میکنه که آلوده نشه، که بیمار نشه. تازه اگر حواسش نبود، قبلا نمیدونسته، بهش نگفته بودن، ارتباط ناشایستی برقرار کرد با کسی یا با چیزی و این ارتباط منجر به آلودگی روح شد، باز اون چیزی که منجر میشه به شفای روح چی هستش؟ علم هست. یعنی باز احتیاج به اطلاعات داری. حالا یا اطلاعات رو میری مطالعه میکنی، کتاب طب روحانی، کتاب اخلاق رو باز میکنی و مشکلی با کسی پیدا کردی، تو اون کتاب به شما میگه که اگر با کسی مشکلی پیدا کردی، با پدر، با مادر، با همسر چگونه رفتار کن که روح تو، مهم اینه که روح سلامت باشه، مهم اینه که ما مردم کار ما معذرت خواهی بکشه یا نکشه. اگه کشید بکشه. اگه اینجا قرار معذرت بخوای، معذرت بخوای. اگر نخواستی مطمئن باش به ضرر روحت رفتار کردی. اگر تکبر کردی مطمئن باش باختی. اونجا که علم تو میگه معذرت بخوا، معذرت بخوا، چون شفای روحت در همون، چون سعادت ابدی تو در اون، معذرت بخوا، تکبر نه، تو با اشتباه کرد. و این خدمت به خودت هست، لطفی هستی به خودت. فکر نکن ازت کم میشه اگر معذرت خواست. پس علم هست. همونطور که پزشکی به ما میگه اینجا باید عمل جراحی بکنی، چه عمل جراحی تو داشته باشی چه نداشته باشی، باید بهش چی بدی؟ تم بدی. باید قبولش کنی که الان من باید عمل بکنم، چه بس عمل مورد رضایت شما نباشه، ولی باید تم بهش بدی. خوردن این داروی تب چه بس مورد رضایت شما نباشه، اما کار به جای کشیده که باید این داروی تب رو خورد، باید این آمپول رو تزریق کرد، ولی درد آور هستش، اما شفا در این هست. روح هم اینجوریست، شفاش بعضی وقتا به چیزهایی که ما میل داریم نیست، بعضی وقتا شفاش به چیزی که ما میل نداریم. میگه ارتباط در این ارتباط شما باید کوتاه بیایید، کوتاه بیایید. قرار نیست در برقراری همه ارتباطات ما پیروز بیرون بیاییم. پیروزی در این هستش که ما درست رفتار کرده باشیم، همونطور که پیروزی یک بیمار در این هستش که درست رفتار بکنه ولو به ضررش تموم بشه، به ضرر، یعنی با درد مجبور شده درد تمام کنه. ما به یک بیمار زمانی میگیم باش او را عاقل که درد و زجرهایی که تجویز شده از سوی یک دانشمند، از سوی یک پزشک قبول میکنه. چرا؟ چون منجر به چی میشه؟ منجر به شفای روح بدن او میشه. این رو ما میپذیریم، میگیم آدم عاقلی هست، آدم فهمیده هست. دستورات روحی هم همینطور هست. یه جا میگه شما باید کوتاه بیایید، یه جا میگه شما باید تحمل کنی، یه جا میگه باید صبر کنی، یه جا میگه باید خودتو به نفهمی و غفلت بزنی، ندید بگیری، معذرت بخوای، یه جا میگه باید بزنی تو گوش بچه مثلا. این هستش. پس اون جایی که میگه بچه ها تنبیه کن، نگو بچه همه دلم میسوزه، باید تنبیه بشه. اون جایی که میگه داد بزن سر بچه، سخت بگیر بچه، نگو بچه همه دلم میسوزه، باید رعایت بکنی و سخت بگیر. اونجایی که میگه بچه سخت نگیر، نباید سخت بگیر. پس اونی که مشخص میکنه که ما در هر مرحله چه باید بکنیم، علم هست. ما حق نداریم، انسان جاهل حق نداره از طرف از ناحیه خودش تصمیم بگیره، همونطور که ما حق نداریم با بدنمون هر طور که دلمون میخواد برخورد کنیم. فقط علم پزشکی و علم بدنشناسی چه مشخص میکنه ما، و علم طبیعت شناسی چه مشخص میکنه ما باید چگونه با بدنمون رفتار بکنیم. در برقراری ارتباط با روح و برقراری روح، ارتباط روحمون با چیزهای دیگه هم همینطور هستش. علم هست که مشخص میکنه ما باید چگونه رفتار کنیم. کار ما تسلیم بودن هستش، نه تسلیم گرفتن خودسرانه. این رو هم نباید فراموش کنیم. خب انشالله از جلسه آینده بحثمون دو جهت خواهد داشت. یه جهت همین بحث علم هست، ضرورت علم، جنبه های مختلف کار علمی هستش، اینو باید مفصل بحث بکنیم تا چند جلسه. یه بحثم یعنی یه پیش درس داریم به نام همین مباحثی که من امروز شروع کردم برای شما راجع به علم، احادیث که راجع به علم اومده، ضرورت تحصیل علم، کسی که علم دنبال علم نیست و چیزهای از این قبیل. و یک بحثمون راجع به قرآن هست که آیا این قرآن معجزه هست یا نه، چون به هر حال در سیر درسمون به این سوال برخورد کردیم که از کجا بدونیم این کتاب کار بشر نیست و کار خود خداوند تبارک و تعالی است و کتاب آسمانی است. این هم باید حل بکنیم، چون اگر ما به کتابمون شناخت نداشته باشیم چگونه میتونیم اطاعت بکنیم این کتاب و چگونه میتونیم در مقابل ایراد دیگران ازش دفاع بکنیم؟ چگونه میتونیم دلمون رو گرم کنیم که وقتی چیز وظیفه برای ما مشخص کرده ما مطمئن باشیم که این وظیفه ما درست همین هستش؟ پس در درجه اول باید بدونیم که آیا این کتاب واقعا کار خداست یا کار خدا نیستش. آیا تو این 1400 سال این کتاب تحریف نشده؟ شاید هم شده باشه. باید سوال پیش میاد دیگه، اگه که سوال کرد این کتاب از کجا منو تو این 1400 سال تحریف نشده، ما چه جوابی داریم بهش بدیم؟ لذا باید بتونیم دفاع بکنیم ازش، باید مطمئن باشیم. تقلیدی هم نباید این رو قبول کرد، باید خودمون تحقیق بکنیم. که انشاءالله جلسه بعد راجع به همین اعجاز قرآن بحث میکنیم که اول از این قرآن آیا کتاب خدا هست نیست، به چه دلایلی. این که میگن هر پیغمبری برای دلیل برای اثبات نبوت خودش باید معجزه بیاره، این که درست هست باید معجزه بیاره، ما از کجا ببینیم این طرفی که آمده از طرف خدا آمده؟ اومده گفتم از طرف خدا هستم، چه دلیلی داره که از طرف خدا هست؟ مگه ما الان دیدیمش؟ اون شخصیت که آمده در زمان خودش 1400 خورده سال پیش غیر از قرآن معجزات دیگری داشته، مردم زمان خودش تسلیم شدن، از کجا الان ما بدونیم؟ ما الان تنها معجزه‌ای که میگن معجزه است قرآن هستش، ما از کجا بدونیم این کجای این قرآن معجزه هستش؟ اینو باید حل بکنیم. جلسه بعد ان شاء الله شروع خواهیم کرد. یه سلسله که همین بحث راجع به علم هست. دو روایت دیگه داریم، من اینم که روی تخته یاد داشته شده براتون ترجمه میکنم، یه توضیح مختصری میدم بحث امروز ختم میکنم. پس وظیفه هر کدوم از ماها تحصیل چی شد؟ تحصیل علم شد. کدوم علم؟ سه تا علم در درجه اول: علم اصول دین با همه شاخه هاش، علم اخلاق و علم احکام. پس یه آدم عاقل هم باید با رساله سر کار داشته باشه، هم با کتب اخلاقی سر کار داشته و هم با درس‌های اصول دین و کتاب‌هایی که راجع به اصول دین و مسائل اعتقادی هستش باید سر کار داشته باشه. خب حالا اگه یک نرف یاد بگیره این تکلیفش چی میشه؟ مفصل بعدها راجع به این صحبت خواهیم کرد، امروز فقط چون می‌خوام این حدیث رو توضیح بدم. بعضی‌ها میگن خب ما می‌تونیم یه بهانه فردای قیامت نسبت به خدا داشته باشیم، ما نمیریم یاد بگیریم، سر خودمون رو با علوم دیگه یاد سر مشغول میکنیم، مثلا میریم کامپیوتر یاد میگیریم، مثلا میریم شیمی یاد میگیریم، زبان یاد میگیریم، فیزیک یاد میگیریم، ریاضیات یاد میگیریم، یا اصلا دنبال این چیزا نیستیم، خیاطی یاد میگیریم، هنر یاد میگیریم، یا اصلا چه کاری با این چیزا داریم. بعضی از خانوما هستن که اصلا اهل علم نیستن، یعنی فقط بزرگ شدن همینطوری، مثلا نظر بدنی یک رشد گیاهی کردن، فقط گفتن انسان چند تا شأن داره، یه شأن حیوانی داره، یه شأن گیاهی داره، یه شأن انسانی داره. شأن گیاهیش رشد کرده، مثل یه گیاه که یه مدت رشد میکنه، مثل یه گیاه رشد کرده، یک بدنش به حدی رسیده که اگر بخواد ازدواج بکنه میتونه ازدواج بکنه و بعد ازدواج میکنه، همین. بعد شأن حیوانیش هم راه میفته، همین حده. بعد هم مثل بقیه حیوانات بچه داری میکنه، مثل بقیه حیوانات شیر میده، مثل بقیه حیوانات میخوره، مثل بقیه حیوانات بچهشو بزرگ میکنه، مهر مادری داره و همین. صبح صبحانه، ظهر نهار، شب شام، شوهرداری، مهمانی، بخر، بپوش، بخور، بگرد، همین. فکر میکنن زندگی یعنی این، که این شؤون انسان نیست، اینها رو حیوانات هم دارن، فقط نحوش فرق میکنه. بعضی ها که میدونن میگن که نه، خب ما فردا قیامت میگه خدا نمیدونستم، خیال خودم راحت میکنه، میگه که اگه مثلا گناه گفته بودم، مثلا قیامت گفتن شما چرا این کارو کردید، میگه خدا ما که نرفتیم یاد بگیریم، که ما که نمیدونستیم، که اگه میدونستیم میکردیم. بعضی این بهانه رو دارن، شاید تو دنیا یکی بتونه بگه که خب من نمیدونستم، ولی فرصت داره، باید بره بدونه و جبران بکنه اشتباهی که کرده. هر اشتباهی که کرده باید بره اصلاح بکنه. نمازاش اشتباه بوده باید بره جبران بکنه، روزهاش اشتباه بوده باید بره جبران بکنه، برخوردش با پدر مادرش اشتباه بوده باید جبران بکنه، معاملات اقتصادی اشتباه کرده باید جبران بکنه. میخوام عرض کنم که در قیامت این گونه نیست. در قیامت به شخص جاهل میگن تو روایت های این در روایت داریم، بعضیا در قیامت بهشون میگن شما چرا گناه کردید، میگن ما نمیدونستیم. بعد خداوند و یا ملائکه داریم در بعضی از روایت میگن که شما چرا من نمیتونستی به یاد بگیرید، من کتاب نبود، من یه عالم دم دست در دست شما نبود، شما چرا کوتاهی کردید در یادگیری، باید میرفتید یاد میگیرید. حتی این بحث مفصلی است که بعدها خواهم کرد. حالا میخوام این حدیث رو توضیح بدم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان، العالم یعذب علی رکوب الذنب و الجاهل یعذب علی رکوب الذنب و ترک العلم. میفرماید گناه عالم یک گناه محسوب میشه، اما گناه جاهل دو گناه محسوب میشه. یه عالمی مثلا میدونسته غیبت حرامه، ببینید شما میدید یاد میگیرید که غیبت حرامه، بعد غیبت میکنید، قیامت عذاب میشی برای چی؟ برای اینکه غیبت کردی دیگه. خب اما دیگه عذاب نمیشی برای اینکه واجب تحصیل علم رو ترک کردی، چون گفتیم طلب العلم چیه؟ فریضتون دیگه، واجبه، یه واجبه تو ترک کردی اینجا، ولی رفتی یاد گرفتی، تو نه رفتی یاد گرفتی، عمل نکردی. خیلی خوب، عمل نکردی، یه گناه داری که عمل نکردی، اما دیگه نسبت به اینکه چرا نرفتی یاد بگیری عذابی نخواهی شد. یاد گرفتی حدود حجاب چقدره، حجاب رعایت نکردی، خب قیامت جواب داره. در روایت داریم کسی که مثلا یک موش و نامحرم ببینه، مثلا نبی اکرم در اون حدیث معراج صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من در شب معراج بعضی از زنها رو دیدم که با موهاشون اینها رو آویزون کرده بودن در جهنم و با تازیانه می‌زدن که صدای سگ از اینها بیرون میومد. حتی چند تا از خانم‌ها رو، چند نمونه از خانم‌ها رو ذکر کرده اونجا که در حدیث معراج من دیدم اینها معذب بودن. یکی از اونها می‌فرماید من سوال کردم که این چه خانومی هست، چرا عذاب می‌بینه؟ اونجا خدمت حضرت عرض کردن که این خانومی هست که نامحرم موش رو دیده. خب حالا اون بعضی از گناه هستش که اگر انسان انجام، مثلا بعد حجابی یا بی حجابی، طوری هستش که اگر انسان رعایت نکنه به راحتی نجات پیدا نخواهد کرد قیامت. این گونه نیست، بعضی هاشون هم هستن که اصلا نجات پیدا نخواهند کرد. حالا گناه ها شدت و ضعف داره. مثلا داریم علی الاسلام میفرماد بعضی وقتا ممکن است انسان به خاطر یک گناهی که کرده 100 سال در قیامت عذاب ببینه. 100 سال مثل اینکه یه قرص مادر میخوره در دوران بارداریش، بچه برای همیشه اون چی میشه؟ ناقص الخلقه متولد میشه. کسی نمواد بگه چرا یه گناه 100 سال؟ الان هم یه نفر بزنه تو صورت یه نفر با ضربه، یا بزنه تو چشم یه نفر، یه ثانیه است، اما اثرش چقدره؟ یک عمره. پس اثر کار خیلی مهمه. نمیگن آقا شما 5 ثانیه شلیک کردی خورد تو شکم یه نفر، شما 5 ثانیه برو تو زندان یا 5 ثانیه زجر ببین، یه نفر کشتی تو این 5 ثانیه، یا تو این 5 ثانیه با فشار دادن یه دکمه هزاران نفر کشته شدن. اثر کار خیلی مهمه. ابدیت ها رو لطمه زدی بهش، شوخی نیست این. می‌فرماید زن گناه عالم یک گناه است، اما گناه عالم دو گناه است. العالم یعذب علی رکوب زن. عالم اگر میدونست و گناه کرد در قیامت معذب می‌شود. العالم یعذب علی رکوب زن. شخص عالم معذب می‌شود به خاطر ارتکاب گناه، و شخص جاهل ادامه روایت و شخص جاهل معذب می شود، عذاب می بیند به خاطر ارتکاب گناه و به خاطر ترک علم. یعنی دو تا عذاب داره، همین که نرفته یاد بگیره و هم این هستش که به خاطر یاد نگرفتنش دوچاره چی شده؟ دوچاره گناه شده. چه بسا اگه یاد می گرفت این اشتباه رو نمی کرد، چه بسا اگه تنبلی نمی کرد و می رفت این علم رو یاد می گره گناه مرتکب نمی شد، خودش رو نفهم نگرداشت و به خاطر نفهمیش دچار عذاب شد. خب این آخرین روایت بود مثل که ها. خب من روایت دیگری از علی علیه السلام نوشته بودم که کافی هستش برای امروز. جلسه بعد که علم وسیله هست برای طاعت خداوند، جلسه بعد این بحث رو انشالله دنبال خواهیم کرد که اگر علم نباشه انسان نمیتونه اطاعت خدا رو بکنه. انسان اطاعت یک عمل هست، اگر کسی بخواد اطاعت بکنه اول باید نسبت به انجام اون اطاعت چی تحصیل بکنه؟ اطلاعات به دست بیاره. یعنی شما میخواد بری حج، اگر ندونی حج رو چجوری انجام بدی، آیا حجتون قبول هست یا نیست؟ نه. میخواد نماز بخونی، اگر ندونی نماز چگونه بخونی قبول هست یا نیست؟ نه. پس هر حرکتی یه شرایط خداوند براش مشخص کرده که باید تحصیل بکنی اون اطلاعات رو، و بعد طبق اون اطلاعاتی که داری عمل بکنی تا مورد چی قرار بگیری؟ تا مورد مغفرت خدا قرار بگیری، تا خوشبخت بشی، تا روحت به سعادت برسه. این فراموش نشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل